مدرسه خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، شنبه 14/1/78 برابر با 16 ذیحجه 1419.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق ومن أشرف بنيته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مقدماتي رو قبلا مرحوم محقق رحمة الله عليه در باب الصلاة و عنوان مقدمه احکام خود صلات عنوان کرده بودند و بحث را تقسیم کردند تحت این مقدمات. ما 5 مقدمه را از این مقدمات رو به الحمدلله پشت سر گذاشتیم. خدا توفیق داد، سعادت یاری کرد، الحمدلله رب العالمین. این 5 مقدمه را مباحث شتابهار انجام دادیم. امروز به خواست خدا وارد میشیم در مقدمه 6 که این هم بسیار بحث مفید و از بحث های واجب نمازه، یعنی چیزیست که قابل توجه میشه. ما چون که مباحث گذشته همه مورد توجه ما بود، واقعا مباحث مفیدی داشتیم در بحث های گذشته. فلذا ما عبارت متن محقق رو میخونیم، یه خود عبارت متنش امروز زیاده، کمی بعدن وارد بحث میشه. مرحوم محقق دارن که در شرایع المقدمت السادسه فی ما یسجد علی، مقدمه 6 در چیزی بحث میکنیم که میخواد سجده بر اون واقع بشه. ببینیم چه چیزی را میشه سجده کرد برش. المقدمت و سادسه فی ما یسجد علی، میفرماین لا یجوز السجود، لا یجوز السجود علا ما لیس به ارضین. فرمودن سجده کردن بر چیزی که عرض نباشه، صدق عرض برو نکنه، نمیشه سجده کرد. لا یجوز السجود الا ما لیس به عرض، از زمین نباشد، صدق زمین برو نکند. کل جلود و صوف و شعر و لبر، فرمودن مثل پوست حیوانات و مثل پشم حیوان و موی حیوان و کلکی که از حیوان به وجود میاد، اینا هیچ کنون سجده نمیشه میکنید. کل جلود و صوف و شعر و لبر، جواهر هم میگه و ریش، ایشون اضافه کرده که پر حیوان هم همین حکم داره. اون البته در جواهر نیست، عبارت متن محقق نیست. ولا علا ما هو من الارض، تا حالا فرمود هر چی که از زمین نیست نمیشه سجده کرد، حالا میگه نه، بعض چیزا که از زمینه بازم نمیشه سجده بکنی. ولا علا ما هو من الارض، چیزی که از ارض باشی، اذا کان معدنن، اگر چنانچه معدن باشه، از زمین باشه ولی معدنی، اینم نمیشه. وقت اینا رو به این صورت مثال زدن، فهمیدن کلمه ملح مثل نمک، ول عقیق، عقیق فرموده نمیشه، و ذهب، و فضه، و قیر، الا عند الضروره، الا عند الضروره، مگر اینکه ضرورتی پیش بیاد ایرادی نداری. که این الا عند الضروره ممکنه به هر دو بخوری، بلیزه صاحب جواهر هم بالا میگه اختیارن، صاحب جواهر در اون بند اولی هم اختیارن گذاشته، کنه اون شاید نظر صاحب جواهر هم همین بوده که این عبارت الا عند الضروره به هر دو قید بخوره ها، یعنی لا یجوز السجود الا ما لیس به عرض، جایز نیست الا عند الضروره که یجوز باشه، ولا من الارض اذا کان معدنا الا عند الضروره که جایز باشه. امکان داره این قید استثناء به هر دو بخوره. حالا انشاءالله خدا بخواد توفیق بده انشاءالله بحثش باز میکنیم. حالا خواستم در عبارت متن محقق برای شما بیان کنم میدم چیه. خب اینجا محضر مبارک عزیزان عرض می شود که ورود در وحش رو ما به این صورت بیان می کنیم که اینی که سجده نمی شه کرد در چیزی که زمین نباشه صدق عرض به اون نکنه. این مطلب مسلمیست بین فقهایشی، مسلمه، نه تنها عده فقهایشیه، حتی این ده فقه ها الاسلام بعضی ها ادعا کردن این ده فقه ها الاسلام. حالا آیا واقعا اینطوریه یا نه؟ شاید برادر اهل سنت مثلا جایز بدونن، ولی که اجمالا این ده علمای شیعه مثل که متفقون علیه در حدی اتفاق شیعه بالاست که ادعای ضرورت کردن برایش مسئله رو، گفتن این از ضروریات مذهبه تا این اندازه که سجده نمیشه کرد به چیزی که عرض نباشه، یا من الارضی که معدن باشه نمیشه مثلا سجده بکنی. بلذا صاحب جواب میفرماد که اجماعی بر این مسئله قائم است تحصیلن و منقولن، اجماع داریم، هم اجماع محسن هم اجماع منقول، بلکه اجماع منقولش هم مستفیضن بل متواترا، خیلی دیگه معلومش جا افتاده شده است. فرضیه نه تنها اجماع منقول خالیه، حتی نقل اجماعش هم به حد استفاضه هست، بلکه به حد تواتره دیگه، هر آقایی که رسیده گفته مسئله اجماعیه یه همچین حالتی. بعد میفرمانه کن نصوص، صاحب جواب میخواهی که همون که نصوص هم همینطوره، روایاتی که از این روایات استفاده میشه که باید ما یست و سجود چیزی باشه که عرض باشه، این هم تقریبا در حد استفاده یا تواتره. پس از نظر دیدگاه اقوال علما و از نظر دیدگاه اخبار و روایات باید جا افتاده است، این مسلمه. خب حالا اگر مسلم شد میایم سر این نکته، چون صاحب جواهر اینجوری شروع کرد، ولی من میخواستم از خود اول شروع کنم راجب مالش به عرض نوجهد، ولی خب صاحب جواهر تحت یه عنایتی ایشون داره یک جوری مسئله رو بحث و وارد شده که ما مجبور شدیم که دیدیم ترتیب کار جواهرتون به هم نخوره، همون سبک جواهری وارد شدیم، به الا من میخواستم خودم برنامه رو به هم بزنم. ایشون آمده یک دفعه رفته سراغ این نکته بحث در رابطه با جریان این که اگر چنانچه من الارض باشه اذا کان معدنن، این آیا میشه سجده بکنی یا نکنید، این و این بحثو کشیده جلو. اون قسمت اولی لیس به ارزن را در ضمن این مباحث در پایان بحثش کرده. ما به حساب که ترتیب جواهر به هم نخوره و آیین برای مطالعه راحت باشن، ما به سبک جواهر آمدیم، ولی بعد از آیین کتاباشون رو مطالعه کنی سبک رو به هم زدن، حاضر نشدن به این سبک وارد بشن. خب حالا آمده صاحب جواهر بحث رو اینجوری باز میکنه برای ما، می‌فرماید که اگر چنانچه چیزی ملاک جواز سجده و عدم جواز اینه که اگر عرض صدق عرض بکنی یا ما انبتت و عرض صدق بکنی چیزی باشه که زمین او را رویانده، مگر معکول و ملموس که انشاءالله بعداً صحبت چه میکنی. اگر چیزی باشه من الارض باشه او ما انبتت الارض باشه غیر معکول و ملموس یجوز السجود، و اگر لم یکن من الارض یا کان من الارض الان لا یسلق علیه این لا یجوز السجود علیه. اگر ملاک جواز سجود و عدم جواز را این عنوانی که من را مطرح کردم برای عزیزان این را قرار بدیم، اگر ملاک این شد دیگه چرا حضرات آقایان در این مسئله خودشون را به اتعاب انداختن، به رنج و مشقت انداختن نفس خودشون را در این که ببینیم معدن به چی گفته میشه، معدن به چی گفته میشه معدن. مثلا میبینیم مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب منتها و در کتاب تذکره آمده همین زحمت رو انداخته خودش که آقا معدن به چی گفته میشه؟ آیا معدن همون زمینی که دارش قیمتی داشته باشه؟ اینه مثلا. یا مرحوم صاحب بیان، مرحوم شهید اول در بیان همینطور این مناره پیش آورده، تعلیق و نافع مثلا آمده در معدن همین بحث رو پیش کشونده. دقیقا فرمونی چی بخواه میگه؟ بلکه مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبر آمده این معنا رو پیش کشونده که معدن یه چیزی باشه زمینی که دارای قیمت و ارزش باشه، اینه میگن معدن. بحث رو در محور این که معدن چیه درباره این بحث کردن تا برسن ببینن آیا میشه در اون معدن نماز خونده سجده بکنه آدم یا نه. من اون صحابی های میگه من به نظرم این زحمت ها لزومی نداشت آمینجا بکشن، کم لطفی کردن که این بحث رو آوردن اینجوری مطرح میکنن. چرا؟ برای که اگر محور موضوع جواز و عدم جواز معدنیت بود این بحث جا داشت. مثلا الان بنده مثالی بزنن که اون در رابطه با این جواز و عدم جوازش مربوط به معدن باشه. این بنده مثال بزنن که این صاحب جواهر نداره، برای تقریب ذهن شما دوستان عزیزان ما. مثلا در باب خمس این مطلب جای بحث. در خمس یکی از جاهایی که خمس بهش میگیره ما یتعلق به خمس چیه؟ معدن. الان اونجا جای این بحث هست. آقا معدن به چی گفته میشه معدن؟ معدنیت به کجا صادقه؟ این خوب این بحث‌های عزیزان بزرگوار ما این خیلی خوبه. چرا؟ برای که محور جواز و وجوب تعلق الخمس و عدم تعلق الخمس رفتن عنوان معدنیت این محدود شروع شد. اما اگر بنابشه موضوع حکم جواز و عدم جواز مسئله معدن نیست، موضوع حکم جواز و عدم جواز اینه که صدق الارض است و عدم صدق الارض، آیا ارض صادقه یا ارض صادق نیست. اگر این معنا ملاک باشد دیگه ما پیشین بریم آقا معدن کجا به چی صدق میکنه، چه لزومی داره، ولی چی خودتون رو به زحمت میدازید. و نکته اساسی اینجاست، جواز سجده و عدم جواز در لسان اخبار و روایات رو چی رفته؟ آیا رفته رو عنوان معدنیت؟ نه، ما هرچ گشتیم در این احوال اخبار و احادیث اهل البیت صلوات الله علیه مجمعی یه جا پیدا نکردیم امام بگن که معدن لا یجوز السجده علیها، ما همچین چیزی پیدا نکردیم. همش امام علیه السلام مسئله عرض رو میکشونه به رخ ما، اگه عرض سجده بکنید اگه عرض بکنید. بنابراین لزومی ندارد که ما بشینیم این مطلب رو صحبت بکنیم راجع به معدنیت، مگر کسی این ادعا رو بکنه. این ادعا رو بکنه چطوره؟ چی؟ بیاد بگه میدونی چرا علما و فقهای عزیز ما شخصیت های برجسته علمی رو رفتن رو ملاک معدن؟ جای معدن کجا صدق میکنه؟ برای خاطر اینه، میخوام این معنا رو بگم، بگم اونجایی که لا یستق علیه الارض به اعتبار صدق المعدنیه کجاست؟ کنه میخوام این ادعا مثل متساویه اینا، یعنی هر جا عنوان معدن شد که انه احد مصادیق لیسه به ارزنی میخواد این ادعا کنن المسما بالمعدنیه این لیسه به ارزن. علما شد اینه میخواد ادعا کنن. خب اگه میخواد این ادعا رو میکنن، خب این بحثشون درست میشه دیگه، یه حرف درستیه. بریم سراغ این که ببینیم خب آقا معدن تا کجا صدق میکنه به معدن تا بگیم که این لیسه به ارزه. مستاق مفهوم عرض رو میخواییم به دست بیاریم، اما این که عنوان لیسه به ارزه تا کجا صادقه؟ اینه بیریم سراغ بینیم معدن کجا صدق میکنه. اگر نظر مبارک این عزیزان در این بحث که این که اشاره کردیم این معنا باشه، این یه حرفی خب بدی نیست، این حرف خوبیه، نباید ما بهشون خیلی حمله بکنیم. ولیکن مطلب از نظر اصل ادعا قابل خدشه است. اصل قابل خدشه است. چرا؟ آیا کلما یسما بالمعدنیه هر چیزی که معدن شد دیگه لایق تو به علیه الارض؟ این از کجا؟ این ادعای کلیت قابل بحثه. مثلا معدن گل ارمنی بهش میگن تین ارمنی، گل ارمنی خب یه معدنیه. معدن سنگی برای آسیا معدنیه، مثلا یه سلسله معادنی داریم، جوری داریم، حتی معدنهایی داریم که از اینها رنگ به وجود میاد، سنگ رنگیه قابل استفاده میشه، اینا معدنیت داره. اما حالا بگیم اینا هم دیگه لایق روز سنگ و لیسه به ارزه، لیسه به ارزه، از کجا؟ این مثلا قابل اشکان است. آیا کل ما یستق علیه المعدن این دیگه لایستق علیه الارض؟ حتی بعضی آجوار اون شن در میاد، مثلا میگن معدن شنی، زمینه هایی هست که کلا شن در میاد، میگن معدن
معدن یعود و زبرجد و اونها در کلیسه میگن معدن، منظور از این معدن اینه، نه که هر معدنی که دید باشه.
خب منظور معدن از کجا شما این در بردیده ها؟ واکه لفظ همینطوری نمیشه گفت. اگر عنوان معدن باشه این هر چیز قیمت دار. خدا عرف که عرف کجا میگه معدن عقیق؟ همچه چیزی نیست که عرف همه این داره بگه معدن دیگه، کم نگه همه اشکال و همینه. معدنیت یعنی هر چیزی که یه قسمت زمینی در اونجا باشه که دارای یه خصوصیت قیمت خاصی باشه، یه جهت خاصی درش باشه، این میگن معدن. این معدن متعرف دیگه. بنابراین اگر بنا باشه کل ما یستق علیه المعدن این بگیم دیگه عنوان لیس به ارزه مشکله. ولذا صاحب جواهر هم میفرماد این مطلب، این ادعا لا یقین الالبل. البته اینم تازه ایشون خدا رحمت کرده میخواد بده، میخواد بره با کمک آیون که رفتن سر این معدن زحمت کشیدن، ایشون میخواد از این رای توجیه برای ایشون بکنه. بعد صاحب جواهر میگه این حق خوبه، ولیکن لا یقین نظر و تعمق. آیا اینجور است که هر چیزی که یست و علیه به این که معدن باشه دیگه این لایست و علیه الاصل چیزی نیست که؟ بنابراین پس انصاف مسئله اینه که مسئله معدنیت موضوع حرک نیست. و ما روحانیون اخلاق ما اینه، همیشه یادتون نره این نکته در دستتون باشه، ما اهل علم و اهل استدلال، اهل بحثیه روی موضوعات و احکام آمین بحث میکنم، یادتون نره این موضوع خیلی مهمه. وقت شریف بتونه روی موضوعات و احکام ببرید، نه یه چیزایی که خارج از موضوع حکمه. این اول ببینید موضوع حکم امام به دست میارید، ببینید امام اونی که موضوع حکم قرار داده چیه، هر چی میتونید روی موضوع حکم امام بحث میکنم. و چون این نکته خیلی حساسه، ولذا در بحث‌های کتب و آیین گاهی آدم میره مطالعه می‌کنی، می‌بینی یه بزرگوار یک سلسله راه‌هایی رو طی کرده، مطالبی رو بیان کرده، خب خدا رحمتشون کنه، شکر الله مسئول، زحمتم کشیدن، دست و پنجه‌شون هم درد نکنه، مطالبم آوردن بین بعد از تمام اینا بحثا، او اصلا این موضوع که نبوده که بابا خدا تو رو رحمت کنه آقا جان وقت ما رو گرفتی هیچی. حالا که میدیم سر موضوع خب میبینیم امام قربونش میشه یه چیز دیگر موضوع قرار داده. اون بزرگوار رفت روی بحث دیگر هم و این کاری تو کتاب فقهیه به چشم میخوره. ولذا خیلی مراقب باشید در همه مباحث اول برید موضوع حکم امام رو به دست بیارید، این رو کلام امام بحث بکنید که امام چی میخواد بگه، حکم رو چی میخواد. حالا انشاءالله در آینده براتون میخونم اخبار و روایاتی که داریم، ببینید موضوع حکم امام سلام الله علیه در رابطه با جریان حکم سجده فقط امام محور رو این دو چیز قرار داده، الارض و ما انبسط الارض، این دوتا هر چی هست این دوتا رو موضوع قرار داده. خب ما باید ببینیم تا کجای دنبال کشش داره دیگه. حالا آقای روی این مسئله که الان داره با شما صحبت میکنیم اینجا دوچار یک سرگردانی و حیرانی میشه. اگر قرار شد ملاک جواز و عدم جواز در سجده عرض باشه و عدم العرض، صدق عرض میکنه و یا نکنه؟ اگر این ملاک این شد، از کردم که صاحب جواز اینجا یه رفعه واردی این بحث میشه، جاش نبود اینجا الان بگیشون. در اینجا ما مبتلا میشیم به یک سلسله افرادی که در این گونه افراد ما سرگردان میشیم، میبینیم اینها ممایس حسجود علیه هر یا نیست، گرفتار میشیم. چرا؟ یا مصداق حکم امام هستن که یجوز و سجده علیه یا مصداق ما چند تا شماره رو اینجا داریم که صاحب جواهر یک یک مطرح کرده، ما هم به خدمتتون تقدیم می‌داریم. ببینیم شما نظر مالتون چی؟ و این بحث منحصره در اینجا نیست آقای بحث که الان می‌خوام بکنیم. نمونه و شبیه همین بحث رو در باب تیمم هم داشتیم. در باب تیمم هم همین دردسر رو گرفتار شدیم که چه باید بکنید در اینجور جاها. تیمم برای اینجور چیزا جایزه یا جایز نیست؟ که در بحث سجده هم این بحث الان شده. مثلا از جمله افرادی را که مشکوک واقع شده در جواز سجده و عدم جواز سجده که صاحب جواز رو میگه میگه الخزاف، خزاف، خزاف، الخزاف و الخزاف. خزاف چیه؟ میگن سفال، این سفال هایی که پخته میشه گل درست میکنن بعد میذارن تو تنور آتش میپزنش، سفال های برای سقف میزنن، مثل این کوزه ها، این کوزه هایی که ما درست میکنن برای ما، اینا رو تعبیر به خزف. سجده کردن بر این کوزه ها و سفال ها چطوریه؟ آیا میشه سجده کرد یا نمیشه؟ متاسفانه بین فقهای شیعه در اینجا باز مورد حق قرار گرفت. مرحوم صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه ایشون در اونجا رساله ای حتی تصنیف نمودن، رساله ای تصنیف نمودن در رابطه با همین که آیا سجده بر خزف چطوره، آیا خزف اینا جزء چیزهایی هستن که سجده برش جایز باشه و اینا صدقه عرض میکنه یا نمیکنه. صاحب معالم میفرماید که خزف به پخته شدن است، از عرض بودن خارج می شود. الخزف و لیس من الارض، از زمین نیست، ده سالش اونجوری میشه. شاگرد مرحوم صاحب معالم آقای هاشم حسن، شاگردش به نام آقای شیخ نجیم الدین که در درس ایشون میرفته، میفرمود که استاد با این که میگه خزف لیس من الارض ولی فتوای استاد ما به جواز سجده بوده، فتوا داده که یجوز سجده هم. با این که فرموده لیس من الارض باز معذره خوب کرده به جواز سجده برد، چون اینطوری برمونه، بلکه چه بسا به دست میاد از نظر مبارک مرحوم شیخ رحمت الله علیه، مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند اگر چنان چه زمینی نجس شده باشه، گلش کرده باشند، این رو بپزنیش، مبدلش کنن به خزف مثلا، مبدلش کنن به آجر، این پاک میشه، این پاک میشه. چرا؟ میگه استحاله است، میگه استحاله شده. خب اگه این استحاله شده، بنابراین خب اگه استحاله شد، پس دیگه سجده نمیشه برش کرد، سجده نمیشه کرد. پس از جناب شیخ هم که انهو بر میاد که این یه استحاله شد، از زمین بودن بیرون آمده، بنابراین پس راید جزو سجده علیه. از حرف شیخ اینطوری بر میاد، یستد هرون خلاف من از شیخ بسید که ایشونم این مطلب رو بخواب بگم. صاحب جواهر میفرماید ممکن این حرف رو بزنیم که بگیم این از نظر طهارت فقط باشه، مثلا استحاله رو در طهارت فقط موضوع قرار میدیم، نه در جواز سجده. میشه گفت این حرف رو؟ صاحب جواهر میگه اینجوریش بکنیم. چرا؟ برای چی شما اینجوری میکنیم؟ میگه آخه جناب شیخ در کتاب مخصوصش تصریح فرموده که سجده میشه کردن این سفالها، تصریح فرمودن سجده بر اینا جایزه. خب با تصریح به این که سجده بر اینا جایزه، این چطور استحاله شده است؟ خب شیخ رحمت الله اینا پاک میشه استحاله، ولیکن از اون برای فتوا دادن که سجده بر اینا اشکالی نداره. بلکه مرحوم محقق رحمت الله علیه می فرمایند که ان بعضی از فقها خواستن این دو تا لازم ملزوم هم بدانن که چی؟ هر جا یجوز و سجده علیه، یجوز و تیمم ده. هر جا تیمم جایز نیست، سجده هم جایز نیست. چون که صاحب جواهر جزو همین است، صاحب جواهر جزو همین افراده، میگه هر چیزی که یجوز و تیمم و یجوز و سجده، هر چیزی که لا یجوز و تیمم، لا یجوز و سجده. چرا؟ میفهمون من قبول ندارم که فقط تیمم بود به خاک باشی، کی گفته؟ صاحب جواهر میگه قبول ندارم این حرفو، آیو میگه باید خاک باشی، نه، هر چیزی که صدق عرض بکنه تیمم برای جایزه. پس کل ما یصدق و یصح به تیمم یصح السجده علیه، هر کلا یصح. مرحوم محقق در معتبر میگن ها این آقای کم نفت میگن این حرف رو میزنن، این لازم ملزوم اشتباهه. چرا؟ برای که بنده دارم چیزهایی که لا یجوز و تیمم به، ولی یجوز و سجده علیه. تیمم با او جایز نیست بکنی، سجده میشه مثل کاغذ، کاغذ میشه باش تیمم کرد؟ نه، ولی یجوز و سجده علیه. مرحوم محقق میگه این چه لازم ملزوم شما ادعا میکنید؟ باب جواز و سجده اوسط از باب تیمم، لازم ملزوم نیستن. خب ببینید حالا شما این کنده و مسئله باید عوض شد، دو تا شد. اینا موضوعات اشکال مسئله است که ما باید اینا رو خدا بخواد روشن کنیم برای آمود. این چی میشه؟ آیا این دو تا لازم ملزوم هست؟ یا واقعا از هم جدا هست؟ این هم که نظر فقها ها میدی اختلاف نظره. خب حالا بیایم سر این مسئله. آقا اینا که از نظر فتوا و نظر اقوال و فرمایش علما و مذهب رو به پیشگاه مقدس رو داشتم خدمتتون که ببینید من نظر همه عزیزان رو گفتم، همه اینهایی که الان خدمتتون عرض کردم دارن، مطالعه بفرمایید، مراجعه کنید. حالا ببینیم اساس صرف نظر از اقوال علما، حالا کار به فرمایشات علما هم نداشته باشید، خود ما بریم سراغ ادله. آقایان بریم سراغ ادله، ببینیم دلیل دارید ما چی میگه با ما، چه دلیل هایی دارید برای اینکه سجده بر چی میشه کن، محور بحث روشنش کنیم. ادله ای را که اقامه شده برای این مسئله که میشه با اونها اساس سجده بکنی، دلیل ها متفاوته. روایاتی که در اینجا داریم، یک دسته از اخبار ما روایاتی هست که در باب تیمم که اینو انشاءالله عمر من باقی باشه بذارم براتون فردا بیارم براتون بخونم. اون انشاءالله راجع به تیمم یه دو تا سه تا روایت داریم که اون انشاءالله فردا براتون میخونم میارم براتون. امروز این روایت فقط مطرح میکنم براتون، ببینم از این روایت آقایون چی استفاده میکنید. یک حدیثی هست که تو همین باب ما یجوز السجود علیه هست که تو همین جلد سوم مسائل شیعه هست و آخراشی در این باب، باب دهم، باب ده حدیث اول این باب، روایت هم سندش هم معتبره. اینو به بر موضوع قرار داده من صاحب جوال گفته وقیله که از این روایت صحیحا میشه استفاده بشه. مثلا
باب چیه؟
باب الان میگم باب حکم و سجود علل جس راجع به گچه، منتهایشون میخواد از همین روایت گچ مسئله خدف را هم به اولویه داخل کنه. حالا ببینید عبارت رو، روایت سندش بسیار معتبره. حدیث یک، باب ده از ابواب ما یسجد علیه. سند حدیث رو میخونم ولی حالا شما نمیخواد سند همه رو بنویسید، اون آخریش رو میگید به نام صحیحه عطل ابن محبوبه، ولی عبارت اینه: محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه مرد بود همیشه خوبه، ان الحسن ابن محبوب، روایت معتبر است، صحیحه حسن ابن محبوب معروفه، سند هیچ حرفی نداره درش. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس، سوال کردم از حضرت از گچ، توقد علیه الازره و عظام الموتا، گچی که بر او گیراندن آتش برش روشن کردن، از ازره و استخوان‌های مردار مثل سرگین‌هایی که سابق می‌ریختن برای سوزاندن اینها، اینا ان الجس توقد علیه الازره و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد، بعد میارن و گچ رو با این مسجد رو گچ میکنن. یجسس به المسجد ایست جدا علی، آیا سجده برو میشه؟ ایست جدا علی، ایست جدا علی میشه سجده برش میشود؟ فکتب علیه السلام الیه، حضرت نامی مرمون داشتن به خطی، به خط مبارکشون جو نوشتن ان الماء و النار قد تحراهو، ان الماء و النار قد تحراهو. چی میخواد بگی؟ چی نجس نبوده که؟ مگه زمین نجس بوده اون موقع؟ گچ مگه نجس بود؟ نجس نبود که؟ ان الماء و النار تحراها، چی چی رو تحراها؟ گچ که پاک بود، گچ که رطوبتی نداشت، فرض نجاست کردی که معنی نداری. این تحراهو به چی برمیگرده؟ جس رو برگرد دمیر کیه؟ تحراهو میخوره به آب و آتش، نیست همینطور؟ تحرا تصنیه است دیگه، یعنی آب و آتش. شیر تحراهو جس رو، جس که نجس نمود، چی چی پاکیش کرد؟ خب حالا این روایت چرا ربطی داره؟ با چرا ربطی داره؟ ایوس جد و علی، آیا سجده میشه بر او یا نه؟ این سوال سجده میشه بر او برای چی سوال کرده بوده؟ ایوس جد و علی از امام از چه نظر سوال کرده؟ از نظر طهارت نجاست بوده یا از نظر اینکه این گچ میشه سجده بشه یا نه. حیثیت سوال رو بگم، حیثیت سوال صائم در اینجا داره سوال میکنه که آیا چنین گچی رو با چنین وضعی اینا گرفتن پختنش به وسیله عذره، به وسیله عظام الموتا، حالا این گچ رو پختن، این میشه مسجد هم آمدن برایش گچ کاری کردن، این میشه ایوس جدو علی، این ایوس جدو رو برای چی سوال میکنه؟ اگر از نظر طهارته، از نظر طهارته، یعنی حیث طهارت نجاست در سوال میکنه، یا از نظر اینکه گچ میشه سجده بکنی یا بشه نمیشه بکنی. این پیشگاه مبارک شما و این حدیث چی؟ آیون فرمودن که ظاهر این نوایت میرسونی که حیثیت سؤال از نظر نجاست و طهارت باشه، از نظر نجاست و طهارت باشه. خب اگر حیثیت سؤال از اون نظر باشه که داره سوال میکنه آیا میشه سجده بکنی یا نه، خب این به درد ما میخوره. الان این به درد ما میخوره. برای چی به درد میخوره؟ چطور به درد اون کاری به درد ما نداره؟ چرا چرا به درد ما میخوره؟ اگر حیثیت سوال از اینه که آیا گچ با این وسیله عذاره پخته شده، به وسیله استخوان مردار پخته شده، آمده تو گچ رو به مسجد کشیدن، بعد میخوان نماز میشه سجده بهش بکنی، حضرت میگه بله میشه. پس معلوم میشه که خود گچ من حیث و نفسی چی بوده؟ یجوز و سجده علی، یجوز و سجده. اگر خود گچ من ما لا یجوز بود، امام میگه چی دارست سوال میکنی؟ ایست که دو علی چیه؟ گچ که سجده نمیشه برش کرد. پس اینی که امام علیه السلام وقتی به سائل سوال میکنه ایاس جدو علیه، حضرت میگه تحلاهو، تو داره چی شبه میکنی این نجسی یا نه؟ بله دیگه، آب آتش پاکش کرد دیگه. این میرسونه چی؟ معلوم شه ولجز کان مما یجود علیه السجده، اگه لا یجود بود کان من شعن امام اندیوزکرهو. امام چی نبر بودیم بیان برسید، چون در جواهر توضیح نداده که این روایت چجوری میشه ازش استدلال میکنی، یا توضیح نداده. ایشون حیثیت سؤال اینه که اگر این سؤال از جنبه طهارت و نجاسته، به این معنا استفاده میشه ازش، مفهومش این میشه که انه او مفروض جایی بوده که سجده بر جز جایزه. حالا سؤال میکنه نجس شده بازم جایزه یا نه؟ حضرت میگه نه تاس وشد نداشون به اندل ما اول آم اینو پاکش کرد آقا بپوش. و پس اینش که درست شد، میام سراغ این که چرا شبهه نجاست، ولی چی؟ یعنی گچ رو مفروض بوده که نجس بود و بعد میگه ان الماء والنار طهروا، ها؟ گچ نجس بوده یا اینکه نه عبارت نداره که گچ نجس بوده؟ حیثیت سؤال از نجاست و طهارت به نظر میرسه از نظر اینی که چون این عذاره رو روشن میکنه، ذرات عذاره نیست، چون عذاره نجاسته دیگه، این ذراتش که آتش میگیره با دود و با اینا میره توی این گچ، درسته؟ داره سؤال میکنه یا ابن رسول الله آیا این چطوره؟ حتی اشکال نداره. چرا؟ برای که مگر نمیدونه از مطهرات چیه؟ دو چیزه، یکی آب یکی آتش. ان الماء والنار چیه؟ قد تحراهو، چرا قد تحراهو؟ برای خود دیگه این آتش کردی سوزاندیش یا دخان میشه یا رماد دیگه، از این دو حال که خارج نیست. این عذرایی که آتش گرفته مبدل به یکی از دو حالت میشه، درست؟ علمیاتش میشه چی؟ این دخان، درست آقا؟ میره بالا. سفلیاتش چی؟ رماد، درست؟ یعنی آتش اینجوریه دیگه. خب بنابراین اگر هم دخان بشه بازم استحاله است، پاکه. اگر هم آمد رماد بشه بازم استحاله است، پاکه دیگه. به چه نجس باشی؟ روشن شده؟ میفرماید که انهو این آتش چون آتشه و مبدل میکنه استحاله میکنه،
پس بنابراین خط طهرا بود. حالا معذرت میخوام اینجوری علایت نشوشید. این صاحب جواد گوشه عبارت نیکر داره. سوال بنده اینه مگر نجس شده وقت طهرا بود؟ چیز پاک پاک دیگه. ببینید چی میگم؟ صاحب جواد میگه که این زمین که کانه به یبوستی یه پاک بوده، یه پاک بوده. پس اینی که میگه قد تحراهو چیچی به قد تحراهو؟ نجس که نبود، پاک بود. آتش هم که گرفت، آتش هم که میگید به آتش گرفتن یا رماده یا دخانه، هر دو اینا پاکه. پس چی نجس شده که میگه تحراهو؟ امام میگه
قبل
از
این
آتش میکنن
این
مراقبت کرده با سنگ دیگه از جبه مراقب شماست همچی چیز نه همچی چیزی نیست. بندی احتمالی میدم، حالا شما بازش مصادقه کنید. الحمدلله ما البارها گفتم ما همیشه در درس که میاییم میگیم این همه اساتید همینطوره. درس معناش اینه که اگر تعداد آموزنده در درس نشستن، حالا هر چه عرض مقداری هستن، وقتی استاد نظریه رو میگیره از همه عزیزان وافق میشه، نظر شخص بنده دیگه نیست که انده نظر همه چونه، یعنی همه ذوق فکر اینجا نشستن که انده این نظر صحیح باشه باشه. یعنی چی میخوام بگم؟ دقت بکنید چجوریه. بنده به نظرم بیاد این نکته رو، حالا ببینم بازم الله العالم خود آقا با تشریف بیاره از واقعا ما نمیفهمیم باز کلام امام این قد تحراهو. بنده حد میزنم که این ذراتی از خود عزره به وسیله این آتش میره بالا. دقت داری چی میگن؟ قبل از اینکه حالا بخواد بیاد عنوان رماد بشه، قبل از اینکه عنوان دخان بشه، ذراتی با حرارت آتش که خودش میکشونه بالا، این میره به این میخوره، به کش میخوره. مثل همونی که یادتون مرحوم شیخ در مکاسب داره راجع به استصبا، راجع به روغن نجس یادتون هست که راجع به سقف و اینها بود. امام میخواد اون نکته رو برسونه که اگر تو شبهی هم در ذهنت هست، چه بسا به وسیله آتش کردن، به وسیله ایقاد، یعنی گیراندن آتش، اگر به وسیله ایقاد و توقد و علیه العذره، ذراتی هم از عذره مبرقته به بالا، بهرن با حرارت آتش که بهش میخوره چی میشین؟ اونم یسیر و یا رمادن که در خود گشقاتی میشه، یا یسیر و دخانم. پس دیگه شبه نکن در طهارت و اجازه بشه باکه دیگه روششید. اگر این معنا رو گرفتی و خیلی خوبه، تحراهو کنه و فرض گرفتی که اجزاء نجس هم در آتش رفته بالا ولیکن آتش اون رو پاکش کرده، دیگه چه شبهی شما در این مسئله دارید؟ امروز دیگه بحثتون دیگه غفر الله علیکم ان شاء الله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، چهارشنبه 11/1/78 برابر با 13 ذی‌الحجه 1419.
بسم الله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بنیته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى يوم الدين. چون که امروز شد بحث مسئله ستره رو دیگه میکنیم، به خواست خدا پروندهش رو جمع کنیم و ببندیم و تمام کنیم، دیگه فرصتی نمیمانه برای که از حدیث اخبار دست اخلاق استفاده کنیم. برزا امروز دیگه بس به اخلاق گفته نمیشه، انشاءالله بمانه برای هفته آینده اگر عمری بود و انشاءالله توفیق حاصل شد این تتمه رو دیگه تمامش کنیم که روز شنبه دیگه محتاج نباشیم که این بحث رو شروع کنیم، میریم به بحث سجده و اینا. عرض شود که دیروز در پایان درس بنده اشاره‌ای کردم خدمت عزیزان، دیگه فرصت نشد که روایتش رو براتون بخونم، در رابطه با این جریانی که اشاره کردیم که در سطره مستحب است که انسان هر چی میتونه نزدیکتر اون سطره بره، تا به جایی که به قدر یک انزه و یک عصا ما اشاره کردیم سابقا، گفتیم مرحوم فیض رحمت الله علیه در وافی صاحب مجمع البحرین در کتابشون مجمعشون انزه رو ایشون معنا کرده بودن که عصایی هست که تای اون عصا یه تیک آهنی میش گذاشته میشه که به وسیله اون رو میدن. و حالا چون این حدیث رو چشمم خورد مناسب دیدم که در رابطه با این انزه این حدیث رو بخونه، ولو این کتابش هم در دسترس آقایون نیست، یعنی ما این کتاب نبود دسترس ما، ولی خب الحمدلله زحمت کشیدن بزرگان این مطلب رو از اون کتاب نقل کردن و این بد نیست انسان بدونیم این علزه چی بوده که دست مبارک پیغمبر بوده. علزا بنده این یادداشت کردم آوردم حالا خدمت آقایون براتون بگم که از این کتابی که مال مرحوم شیخ ابراهیم کفعمی، کتاب به نام کتاب مجموع القرائد، مرحوم شیخ ابراهیم کفعمی نقل میکنه در کتاب مجموع القرائب، ایشون نقل کرده از کتاب المجتبا من مناقب اهل العبا، این کتاب اسمش اینه المجتبا من مناقب اهل العبا، یعنی صاحب مجموع القرائب این حدیث رو از این کتاب نقل میکنه، المجتبا من مناقب اهل العبا. تعلیف این کتاب مال کیه؟ این المجتبا مناقب، تعلیف کتاب مال محمود ابن محمد العدید، این کتاب المجتبا من مناقب اهل العبا مال محمود ابن محمد العدید، ایشون نقل کرده این حدیثو. من خواستم این حدیثو خدمتتون عرض کرده باشم، ایشون که در همین مناسبت انزه است میفرماید کان، اینجور نقل میکنه یعنی صاحب کتاب مجتبی نقل، قال کان من خلق رسول الله صلی الله علیه و آله سلم ان یسمى آحه و دوابه، از اخلاق پیغمبر این بود که اسلحه های خودش رو نامگذاری میکرد، حیواناتش رو پیغمبر نامگذاری میکرد، اسب پیغمبر نام داشت، شتر پیغمبر نام داشت. خب اینم که درسته، چون در اخبار و اینها در تاریخ هم میبینیم که این حیوانات همه اسم داشتن. نگاه کنید میفرماید و کان من خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یسمى صلاحه و دواب، نامگذاری میکردن یسمى این معنا رو. بعد میفرماید الا انقال، تا اینکه اینجا به الا انقال و اسم حربتهی انزه، و اسم حربتهی انزه اون اسلحه حضرت که همراه دست مبارک پیغمبر بوده اسم او انزه بوده، که این معلوم میشه انزه اسم خاصی پیغمبر روی بوده، حالا شمشیر مبارکشون بوده دستشون بوده، حالا دنبالش براتون میخونم، این اسم حربه‌ای بود که دست مبارک پیغمبر بود. و اسم حربتهی انزه یمشی بها، با اولا می رفته و یدعم علیها، به وسیله او تکیه می کرده دفع می کرده و کانت تحملو بین یدی فی الاعیاد. حضرت اینو همراه خودش میبرد در عیدها، که اینه که الان در امام جمعه ها در نماز جمعه رسمی که صلاح دستشون میگیرن، این روش از اونجاست. نگاه کنید عبارت وکانت تحملو بین یدیه فی الاعیاد فیرکزها امامهو فیرکزها بازه فیرکزها امامهو و یستتر بها و یسلی الیها. حضرت به وسیله او یستتر بها که جلوشو میخوابوندن و یسلی الیها، شاید مناسبت همین مسئله خودمونا. عنایت فرمود چی میگم؟ حضرت با این اسلحه راه میرفتن، یمشی بها یدعم علیها، همین کار میگردن. عیدها هم که میخواستن برن این همراهشو میبردن و بعد هم موقع نماز به همین صورت بوده. این اسم حربه بوده. خب حربه معمولا به عصا بعید اطلاق بشه. حربه نوعا به چیزهایی که مثل شمشیر امثال اینها باشه، مثل اسلحه‌هایی که امروز الان هست در دست گرفته میشه، این سلاح‌های اینجوری رو تعبیر میکنن به حربه. حالا الله العالم، خدا میدونه، حالا یا همون عصا بوده تایشیتی که آهنی داشته به اون کیفیت که اون عزیزان بیان کرده بودن ممکنه، یا اسلحه و شمشیری بوده به دست مبارک بوده، اینم ممکنه. ولیکن یه نکته من اشاره کنم خدمت شما که الان امروز بنده اینو آوردم، ولی اون که صاحب جوار اینا رو نیاورده، الان به براتون میخونم. یه سلسله مکروهاتی رو صاحب جواهر ذکر نکرده، محققم نیاورده، صاحب جواهر هم به پیروی محقق اینا رو نیاورده، در حالی که ما این دو سه تا رو من آوردم الان در عبارت کتابمون. در اونجا من انشالله اشاره‌ای که دارم اینه، یکی از چیزایی که کراهت داره نماز به طرف رو خوندن شمشیره. شمشیر میگن روش نماز نخونید، و اگر این معنا شمشیر براش نماز خوندن که بعدا براتون میگن کراهت داشته باشه، اینجا وقت چطور میشه پیغمبر مثلا این علازر اگه شمشیر بوده جلوش میذاشه نماز میخونده؟ ها، من این به نظرم مؤید این نکته باشه که آمین آمدن علازر رو عصا معنا کردن، که با اون روایت هم انشاءالله براتون میخونم انشاءالله حدیثشو. حدس من اینه، حالا والله العالم تو آقا تشریف بیارم بگم، من فکر میکنم علت این که علازر آقایون به عنوان این که اینو قرار دادن که این مراد عصا باشه، یک جهتش همین نکته است که اشاره کردم که در روایت براتون میخونم که شمشیر رو فرمودن نباشید دور نماز گذار. این خب بعیده که پیغمبر نماز خوندن جلوش این شمشیر میذاشته. یکی هم این نکته عبارتی که دارد اینجا که یمشی بها، یمشی بها هم یه خورده بیشتر به عصا عرض داره. این یمشی بها به شمشیر راه میرفته، با شمشیر معمولا راه نمیرن. بله خب حالا میخوام بگم اینجوری بوده، من احتمال میدم این تو باشه، حالا خدا عالمه. من اون چی که به ذهنم میاد براتون بگم، بقیه دیگه خودتون نظر بدید. خلاصه مطلب، پس این روایت خواستم براتون بیارم که این فاصله بین شخص نمازگذار و اون سطرهی که میخواد قرار داده بشه، قرار شد فاصله از علزه باشد الا مربز سور و الفرس، مربت الفرس، خوابگاه یک اسبی که به عرض بخوابه. این حاصل کراهتی که ما در اینجا توانستیم محضر آقایون جمع کنیم بیاریم. این مال فرع نهم. العاشر فرع دهمین در احکام سطره، که انشاءالله دیگه این از نظر فرع ما به پایانش دهتا تلک عشرتون کامله، دیگه ما بحث رو به عشره کامله تمامش کردیم. فرع دهم اینه که مرحوم شهید رحمت الله علیه، البته این بحث رو در ضمن لابلای مطلب اشاره داشتیم ولی مستقلن بیان نکرده بودیم، در رابطه با این است که شهید در ذکرها می فرماین که اگر چنانچه دفع ما در سطره احتیاج پیدا کرد الالقتال، اگر اینجوری شد که بخواد جلوی مار رو بگیره، باید خورده خلاصه گستاخی کند و به مقاتله کشانده بشه. آیا جایزه جلوی آدم مار رو بگیره به این کیفیه؟ ایشون فرمودن لوه تا جدف و انمرور المار الالقتال لم یجوز. شهید در ذکرا میگه اگر چنانچه دفع مرور مال محتاج به قتال شد، لو احتاج دفع و ان مرور المال الالقتال لم یجوز، جایز نیست. در حالی که در روایت داره میگه بکنید کار، در روایت آمده که جلو مار رو بگیرید ولو به مقاتله برسد. چطور؟ روایت چه روایتی میخوایید؟ از عامه براتون روایت آوردم، از خاصه هم روایت آوردم، هر دو دسته روایت هست. چطور؟ اما از روایت عامه که طریق عامه روایت رسیده، این روایتی هست که روایت ابی سعید خدری و غیر ایشون هم نقل کرده که این روایت ابی سعید خدری حدیثی است که در صحیح بخاری آدرس دادن جلد 1 صفحه 103. در صحیح بخاری روایت به این صورت وارد شده، دارد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم در زیل همین موضوع مسئله مرور مال فرموده فإن ابا، اگر آقای مار ابا کرد از اینکه رای خودشو ور بده بره، استقامت کرد، فإن ابا فلیقاتله فإنما هو شیطان، اگر دیدی گستاخی کرد میخواد باز بیاد از جلوی نماز گذار بره، باش مقاتله کن، برای که فإنما هو شیطان، این شیطانه که میخواد بدین کار بکنه. این روایت عامیه، ولی بنا به نقل خاصه هم روایت داری. روایت خاصه حدیثی هست که در دعائم الاسلام نقل شده عن علی علیه السلام، حدیثم آدرسش رو باب 7 جلد 1 مستدرک الوسائل باب 7 از ابواب مکان مصلی، به نظرم حدیث 3 باشه، حالا عدد حدیثش رو خوردی در اینجا تردید افتادم، حدیث 3 باب 7 بگیرید مشخص. من حالا عبارت این روایت اینه: ان دعائم الاسلام ان علی علیه السلام انه سئل عن المرور بین یدی المصلی، از آقا سوال شد که مرور از بین یدی مصلی چجوریه؟ فقال لا یقطع الصلاة شیئا، لا یقطع الصلاة شیئا ولا تدع من یمر بین یدیک، نذار کسی جلوت بیاد بره، ولا تدع من یمر بین یدیک ولو قاتلته، ولو این که با او مقاتله بکنیم. این روایت رو نقل کردم. از شهد حضور عزیزان که این روایت ولو قاتلته در نسخه مستدرک نداریم. مستدرک الوسائل همین روایت رو نقل کرده، در همین باب هم آقایون مراجعه بکنن ببینن روایت رو داریم، ولو قاتل تبور نقل نکردی، از کتاب دعایم الاسلام نیومد. ولی مرحوم مجلسی خدایش رحمتش کنه ایشون در بهار جلد 18 در کتاب صلات در صفحه 116
ایشون اونجا، البته این کتاب قدیمیه به حال است، جدید نیست، من جدید نمیدونم، چون بحث صلات در باب 18 میشه، من دیدم در 116 روایت همین روایت رو مرحوم مجلس نقل میکنه از دعایم الاسلام، ولی جمله ولو قاتل تورد داره، ولو قاتل تورد داره که صاحب جواهرم جلوترا، من یادم میاد که صاحب جواهرم نقل کرده بود ولو قاتل تورد آورده بوده، ایشون هم ولو قاتل تورد آورده ولی در مستدرک نداره. خب حالا با اینکه این جمله ولو قاتلته در طریق عامه هست و در طریق خاص علی نقل هست، آیا جایزه چنین کاری بکنی یا نه؟ این مطلب است. ما به نظر ما میاد که دفع المال، قبلا هم صحبت این تیکش کرده بودم، ما دو تا بحث داریم، یکی این که وضع ستره مستحب برای مصلیات، من قبلا گفته بودم تو مصلی ما چکار کنه ستره بذار، خب حالا اگر ستره رو گذاشت دیگه دفع المال رو میخواییم، این اگه یادتون باشه صاحب جواهر جلوتر گفت که اصلا بعید نیست که اگر ستره رو گذاشت مال رو مگه بخواد بیاد حتی از بین مصلی و ستره رو صاحب جواهر جوری میگفت، دفع المال خود شما دستوری داشته باشید داشته به دفع المال ما نداریم همچین چیزی رو که جو فقط تو ستره بذار که اونا بفهمن اینجا جای نمازه، ملاحظه کنن. نظر مبارکتون هست؟ با توجه به این نکته‌ای که ما قبلا هم گفتیم چطور میتوانیم مسئله قاتل تو رو قبول کنیم؟ نمیشه قبول کنیم. یک جهت که ما اصلا دفع المال رو گفتیم دلیلی نداریم بر لزوم دفع المال، اینه برای که این روایت هم که نقل کردم دیدید که آخرش هم طریق عامی که اونه که به درد ما نمیخوره، نه شهرت اصحاب جبرانش میکنیم، از طریق خاصه هم که دیدید نقل متفاوتی یا آیو باش اینجا بیدارم و سمه این که سلم نا که برفرد هم که بیایی بگیم که چشم دفع المال هم جایز باشه، خوب شد ما قبول کنیم که بشه دفع المال هم بشه، اما خب حالا دفع المال کردن تا کجا میتونه از دفع المال کنیم؟ ولی تا جایی که موجب اذیت و آزار مردم نشه، موجب ضرر و جراحت نشه. ولی اما اگر بخواد مستلزم ایذای مؤمنین باشه، موجب درد سر باشه، که دیگه نمیشه که. پس اگرم قبول بکنیم دفع المال تا جایی که موجب اذیت نباشه، پس ولو قاتل تهورم تازه داشته باشیم، مراد از مقاتله همون دفع مبالغه در دفع. خدا رحمت کنه شهید اولو، شهید اول میگه به نظر من این مراد تقلید المبالغه تو فی دفع، درستم میگه این مقاتله نه مراد بوده که یه بزنیدش ولو که بیچاره رو مجروحش بکنیم، یکی نیست که. پس همون مبالغه در دفع. بنده از یه نکته دیگه هم استفاده کردم، این که دفع نمیشه تا این اندازه میشه، علاوه از این که هیچ وقت نمیشه عمل مستحب جایز باشه ولو مستلزمی چی عمل حرامی باشه، ایذای مؤمن، ظلم به مؤمن، ضرر به مؤمن، درسته، جراحت مؤمن، حرام دیگه، نمیشه یه عمل مستحبی رو ما مقابل یک عمل حرام قرار بدیم، مسلمی. علاوه از اون بنده یه استیناسی هم دارم، از اون استیناس هم من این استفاده رو کردم و اون روایتی که در باب مکه داشتیم، حضرت فرمود در مکه ستره نمیخواد بذارید، چرا؟ چون لعنه یمک فیها الرجال و النساء. ما اگه یادتون باشه گفتیم ستره احتمالاً در مکه لازم نباشه، که ما اینو بیشتر تقویت کردیم، گفتیم گذاشتن ستره در مکه و در مسجد الحرام مخصوصاً در طواف موجب زحمت مردمه، زیر دست پای مردم بیفته. از اونجا مثال استیناس این نکته رو بکنه که چی؟ معلوم میشه که جایی رو ائمه داره میگن که مستلزم ایذا و اذیت مردم نباشه، اگر مستلزم ایزا باشه حتی تو مسجد الحرامش اجازه نداره ستره بذاری، اینم قابل استفاده هست. درسته؟ بنابراین پس ما با این مطلبی که اشاره کردیم خدمت شما به نظر میرسد که مقاتله جایز نباشه و یا اگرم هست بنا به همون معناست دفع در مبالغه، همون همه که اشاره کردیم مبالغه در دفعه، اگر جایز بدونی و گفتی که نکه هیچ، و این مطلب هم به نظر ما درست، حرف شهید هم فرمایش متینیه، اگر قارشون به ده جایز باشه این هم مسئله تمام شد. اما اون جهتی که کراهت هایی که ما داریم ولی که مرحوم محقق بیان نکرده، سه موضوع رو در مکروهات صلات داریم که اخبار در بارش داریم، روایت در بارش داریم، ولی آقا متعرض نشدن، ولی بعضی از اصحاب، بعضی از فقها ها متعرض شدند و روایتش هم براتون میخوانیم و به نظر ما هم استبعادی هم ندارم قبول بکنه، حرف بدی نیست. از جمله اونهایی که کراهتشو باز متعرض نشونن ولی بعضی از اصحاب دارن که اینو ما قبلا هم حدیثش خوانده بودیم ولی حالا من پیدا نکردم، بالا میخونم شاید آقایشون پیدا کنه، من چون یه فرصت نکردم حدیثو پیدا کنم. یکی روایتی بود که راجع به عذره داشتیم که نماز خوندن در مقابل عذره حضرت داشت تنه به انها، نگر جلو مسلی عذرهی باشه، که مرحوم صاحب جواهر این روایت رو به یه مناسبتی نقل کرده بود. مطمئن من دیگه حالا فرصت این حدیث رو توی وسائلم نتونستم پیدا کنم، ولی متن حدیث رو براتون نوشتم میخونم تا بعد آدرس رو حالا شاید آیان پیدا کنم بعد بهتون بگم. حدیث به نام فضیل ابن یسار است، حدیث فضیل ابن یسار. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اقوم فی الصلاة، وای میسن برای نماز، فعرا قدامی فی القبله العذره، در نماز وای میسم در حالی که پیشا پیش من جلوی من عذرهی قرار گرفته. اقوم فی الصلاة فعرا قدامی فی القبله العذره، قال تنه انها مستطعت، حضرت فرمود تا میتونی ازش دوری بگیر. گرفتید؟ خب الحمدلله. حدیث یک باب 31. پس آیه یادداشت بکنم خوبه، من دیگه چون دیگه مال سیف و تورا پیدا کردم ولی مال عذره رو بدنگم. بسیار، حدیث یک باب 31 اینا یکش، این که پیداش به نظر با این عیبی نداره، کراهتش هم خوبه چون روایت هم دلالت داره رسما تنه انها مستطع، هیچ استبعادی نداره، محکوم به کراهت میشه. و البته خب ایشون نیاوردن مرحوم محقق، صاحب جواهر به یه مناسبتی در اونجا ذکر کردن قضیه که ایشون اونجا اشاره کردن در رابطه با این هم. یکی از اونهایی که باز کراهت داره صلات الاسیف، نماز خوندن به طرف شمشیر، که این روایتش رو پیدا کردم در باب 30 حدیث ششم این بابه، اینو پیدا کردم تو را داشتم می آمدم. بله، حدیث 6 باب 30 حدیث اینه، در خصال، حدیث 6 باب 30 در باب مکان مصلی جلد سوم مسائل، و فی الخصال به اسناده الاتی عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمئه قال لا تخرجوا بالسیوف الى الحرم، هیچ وقت با شمشیر وارد حرم نشید. لا تخرجوا بالسیوف الى الحرم ولا يصلين احدكم وبين يديه سيف، یک از شما نماز نخواند در حالی که پیش جلوش شمشیر باشه. این روایتی که عرض کردم اونجا انظر و بعیده که شمشیر بگیریم، برای که مطابق این روایت یه نماز نخواند در حالی که شمشیر جلوش باشه. آقایی فرمودی بعیده که اونجا شمشیر بوده و پیغمبر همیشه جلوش میذاشته. من میگم شاید به این مناسبت آقایی رو علازه رو حمل کردن به عصا. دقیقه فرمودی چی میگم؟ فرمودن به اینکه ولا یسلین احدکم و بین یدیه سیفون. چرا؟ فإن القبلة أرض. فرمود قبله اینجا امنه، نباید آدم شمشیر بذاره جلوش. اینم از خب حالا اینجا اگر اینطور باشه اون وقت نمیدونم، حالا فکر نمیکنم تو نماز جمعه هم جلو بفنن عیبه جمعه اسلحه ها رو جلوش رو میذارن نمیذارن. خوبه دیگه، اسلحه ها رو جلو نمیذارن. خوبه دیگه، این هم نشان دهنده اینه که شاید وعیده که اونجا اون وعده ها شده. خب این روایت هم خصال نفت کرده، در علل و شرایع هم این روایت نفت شده. پس این هم یکی از مکروهات. سومی رو بگم دیگه زحمتتون رو کم کنم. این سومی باشه، یعنی ها در جمعی تر اون استثنائیه، اون حتی اصله همراهش هم باشه ایراد نداره. آره ممکنه باشه. یه روایت دیگه هم من اینو باز پیدا نکردم، و در نار اگر بیارید بحث نار رو تو بابی راجع به حدیده پیدا کردید؟ آها الان میخونه اینم به جز بیارید الان بگم شما. یکی از مکروهات نماز خوندن رو به آهنه. اینم کراهت داره که ما قبلا راجع به آتش که صحبت کردیم حدید هم در کنارش بود متفرد دیگه امروز پیدا نکردن. خب حوضش چند رو به؟ دوی باب سی یاد داشت مال اماره. حدیث عمار دوی باب سی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این باب سیه که الان دویش من بگیرم. بله بله، عن عمار صاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا یصلی الرجل و فی قبلته نارون او حدید. نماز نخوانه در حالی که جلوش این چیزی چیزی باشه، آتش باشه یا حدید. قلتو علهو ان یسلیت و بین یدیه مجمرت و شبهه. اون دیگه الاخره دیگه احتیاج نداریم، چون برای که مربوط به آتش هست و لازم به بخاریه که الان فعلا بحث ما نیست. پس برای این روایت هم رسمن حدید رو موضوع قرار داده، فرموده نماز به طرف حدید خوانده نشود. این هم از اخباری که استفاده شد و بعید هم نیست که بگیم که یکی از مکروهات نماز خوندن به طرف آهنه. پس اگر این اصله هایی که الان ما داریم اینا از جنس آهنه، اینها هم اگر انسان جلو بذاره بخواد نماز بخونه بازم کراهت داره. درست حرف میکنم؟ نمیشه درست نماز بخونه. پس روش رنگ میزنن، در حال آهنی رنگ بهش میزنن. آره دیگه، دیگه ظاهرت کفایت بود. اگه نکنه خب بره همین شبهه هست، اگه با آن شما نکنه بره. اگر رنگی بگیم کفایت مثل اونجایی که اگر اسلحه تو غلاف باشی، اگر اسلحه تو غلاف بکنن، چون یه روایتی هم داشتیم راجبی که اگه تو غلاف بذاره اشکالی نداره. اگر بگیم غلاف مثلا کفایت بکنه، شمشیر تو غلاف بکنه بذاره، شاید دیگه کراهتش رفت بشه. اگر اونطوری باشه جان نه، حالا غیر جنبه در کراهتی، حالا گذشته از اون که در باب مفتوح داشته اون هیچی، حالا خود آهن در آهنی سال روش نماز بخونه، اگر بگیم غلاف کفایت از وقت کراهت بکنه، قرار اینجا رنگی هم که روش میزنن دیگه این فاصله میشه بین آهن و این، این دیگه خوبه دیگه. هیچ کنه چی؟ استیل. این ما البته استیل رو گفتیم بعید نیست این از جنس آهن باشه. حالا اینش دیگه بحث در اینجا، حالا آیا صدق آهن بکنی یا نکنی، اینجا ممکنه اصل عدم آدم جاری. حالا بله در قربانی اینو ما اجازه دادیم، چون ما گفتیم چیز برندهی باشه اشکال نداره. در استیل بعضی از آهن اشکال فرمودن، فرمودن نمیشه، ولی ما به نظر ما میشه
ترجمه میشه همون فولاده.
همون فولاده بله، به نظر با اینجوری هم آهن باشه فرقی نکنه. ما برای ازاد در باب زیف هم ما اجازه دادیم، بعضی از عزیزان از بزرگواران اجازه ندادن که با استیل، ولی ما گفتیم اشکالی نداره، میشه مرغ با استیل و اینا هم کشته بشه. بنابراین حالا عرض کردم خواستم حدیث رو بهتون بگم. این سه تا موضوعی است که اصحاب ما متعرض کراهت شدن، ولی مرحوم محقق و صاحب جواهر به مناسبت خود اینا بحث رو نیاوردن و اینا بعیدم نیست ما حکم به کراهت بکنیم. الحمدلله این بحث ما شکر خدا به پایان رسید. غفر الله لکم ان شاء الله.